أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافئي جيشاته الأباطيل والدامغي صولاته الأذاليل. با لطف خداوند به خطبه 234 رسیدیم به نام قاصعه. امروز جلسه هفتم. این خطبه در رابطه با تکبر شکنی است، در رأس آن ابلیس. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فی لخاصة انبیائه و اولیائه. اگر میخواست خدا رخصت بدهد در تکبر برای احدی از بندگانش، رخصت میداد در تکبر به انبیاء خاصش و به اولیاء خاصش. 124,000 پیغمبر داریم، نبی داریم، 313 نفر اونها رسولن، 5 نفر اونها اولوالعزمن، اقلا به اولوالعزمشون جزء تکبر میداد. به بهترین از اولوالعزمشون، به حضرت محمد صلی الله علیه جزء تکبر میداد، نه به بهترین ولی علی علیه السلام اجازه نمیداد. تکبر سقوط می آورد. اگر خداوند رخصت میخواست بده و تکبر به احدی از بندگان، باید به انبیاء خاص، به اولیاء خاص میداد. ولیکن نهو سبحانه، ولیکن خدای عزیز کرده الیهم تکابر. این تکبر و تکابر که خودشون از دیگری بزرگتر بگیرند، این رو بدش میاد برای اونا، که راحت خوشش نمیاد از این مسئله. و رضی الیهم تواضع، راضی شده خدا برای اولیا و انبیاء خاصش که متواضع باشند. در خطبه 159 در رابطه با انبیا، مطالبی که حضرت علی السلام میگوید تمامش بر ساده زندگی کردنشون، بر تواضعشون. قسمت از این خطبه رو بخونیم. بلغت کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض. پیغمبر شما روی زمین مینشست غذا میخورد. و یجلس و جلست العبد، نحوه نشستنش مثل یک عبد بود. از دور نگاه میکردن میدونه یک عبدی اونجا نشسته است. یخصفو به یده نعله، نعلین خودش رو، کفش خودش رو با دست خودش وصله میزد. یرقو به یده ثوبه، لباسش رو وصله میزد با دست خودش. و یرکبو الهمار العاری و یردفو خلفه، سوار بر الاغ بی پالان میشد، یک نفر پشت سری سوار میکرد. بهترین اسبا اونجا بود، اینجوری نبود، بهترین لباس ها بود، فاخرترین لباس ها، ولی ساده زندگی میکرد، متواضع بود. این تکبر رو خدا بدش میاد، حتی برای انبیا، حتی برای اولیا تواضع را میپسندد. بازم بگیم نامه 28 نهج البلاغه رو ببینید. معاویه یه نامه ابتداعا به علی علیه السلام مینویسد و یه مقداری تعریف میکند از ابوبکر و عمر، این که شما با اون مخالفت کردید اون خوب است، چون این است. یه قسمتی از نامه حضرت ببینید. الا ترا غیر مخبر لک بلکن به نعمت الله و حدث. مطالبی میخوام بکم، نمیخوام خبر بهش بدم، میخوام تشکر نعمت های الهی بکنم. اگر میخوام بگم این مسئله رو، نمیخوام بگم برای ما چنین و چنان هستیم، خواستیم لطف خدا رو تشکر کنیم که عده‌ای شهید شدند، همشون هم دارای فضیلتند، اما یکی از ما شهید شد، اسمش شد سید الشهدا. عده‌ای در جنگ مجروح شدند، دستشون قطع شد. ولی کلن فضل، همه اینها دارای فضیلتند. حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحدهم قیل تیار و فلجنه، یکی از ماها که دستش قطع شد گفتن تیار و فلجنه، پرنده بهشت، دو بال بهش میده خدا در بهشت. نمیگه برادرم ها، جعفر تیار بود، نمیگه برادرم، یک نفر. ولی میام باید شکر نعمت میکنم، نمیخوام خبر بدم که من چنین و چنا هستم. به اون میگن ذو الجناحین، اون یک نفر که شهید شد بهش میگن دو بال داره در بهشت. ادامه شو ببینید. ولولا مانه الله عن من تزکیت المرء نفسه، اگر خدا نهی نکرده بود که از خودتون تعریف نکنید، لذکر ذاکرون فضائل جمعه، یک نفری از فضیلت های خودشان میگفت. نمیگه من میگفتم، عبارت رو ببینید. خدا نهی کرده از خودتون تعریف نکنید، اگر نهی نکرده بود باز نمیگه من، کلمه من رو به کار نمیبرد. یک نفری یک کمی هم از فضیلت هایشو برای شما میگفت. تعریف ها قلوب المؤمنین، یک جویی که بپسندید بفهمید، چون زیاد بگی مثل عقل شما اینا رو نمیگیرد، عقل مؤمنین هم نمیگیرد. فالسقوا بالارض خدودهم و عفروا فی التراب وجوههم، این اولیاء و انبیاء خاص چسباندن به زمین گونه های خودشان را، خاک مالی کردن چهره های خودشان را. اهل سجده ان اونها، متواضع خاکی ان اونها. یکی از کنیه هایی که برای حضرت می آوردن ابو تراب بود، یعنی خاکی. ابن ابوالحدید میگه که از این اسم بیشتر خوشش می آمد تا اسمای دیگر. مثلا اگر بهش میگفتن ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسن، اونقدر خوشش نمی آمد که میگفتن مرد خاکی ابو تراب. خب یک نفر میاد نزد سهل ساعدی میگه آقا فلانی وقتی میخواد نام علی رو ببرد بهش میگه ابو تراب و بعد میگه لعنت میکند. سهل ساعدی خیلی ناراحت شد، گفت میدونی اسم جرایانش چیه؟ علی ارسام خسته کنار مسجد یه دوی خوابش برد. خب علی تو کنار کوچه خوابش برد، یه مقدار باد آمد، گرد و خاک صورت حضرت رو گرفت. حضرت رسول آمده نگاه میکند، یکم خاکا رو میده کنار که انما انت ابو تراب، واقعا تو خاکی هستی. علی کنار کوچه حالا از خستگی خوابش برده است. کی اینجور رفتار؟ یک شخصی یک مقدار شخصیتی داشته باشه، شاخص باشد، کارا نمی کند. اما خاکی خاکی علی علیه السلام. و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، اولیا و انبیا بالهاشون رو جمع می کردن برای مؤمنین، پهن می کردن برای مؤمنین، خفض این پایین آوردن. یه وقت بال رو بالا می برن، یه وقت پایین می برن. پرنده وقتی که بالش بالا بگیره همینجوری داره پرواز میکند، باد به زیر بالش میگیره و اوج میگیرد. این قانونش. اگه بخواد بیاد پایین جمع میکند، باد به بالای بادش میوزه میاد پایین. انبیا و اولیا اینجوری بودن، بالاشون رو بالا نمی گرفتن که هی اوج بگیرن، این بدر پایین می گرفتن برای مؤمنین بیان پایین. قرآن هم دارد وخفض جناح کل من تبعک من المؤمنین، ای پیغمبر خفض جناح داشته باش برای مؤمنینی که پیرو تو هستن. خب بیا کوتاه، بیا کنار اینا، بیا بشین در جمع اینا. نه اینکه ارتباط نتونن ایجاد کنن، نه که نتونن ببیننش، نه، بیا. زرار ابن زنبه وقتی از علی علیه السلام داره تعریف میکند، چون معاوی خیلی اصرار کرده بود بگو و نمیخواست بگه، چی داره چی میگفت؟ تو کان یبتد و به کلامی دا سکت شنا، وقتی ما حرفامون تموم میشود حرفی برای گفتن نداشتیم، علی علیه السلام حرف میزد، شروع میکرد با تواضع، هر کی میخواست ببیند علی رو میدید. امام زمان علیه السلام که بیاد یک نامه 24 ماده امضا میکند که هر کی میخواد با ما باشه باید متعهد باشد، سر در مقابل سیم و زر فرود نیاورید، ظلم به مردم نکنید، مالتون پاش باشد، چشمتون پاش باشد، یک بحث اینطوری. بعد من جمله می نویسد که من هم تعهداتی می کنم با اینکه هر کس بخواد دیدن من بیاد دربانی نباشد جلوشو بگیرد، بیاد ببیند. من هم تعهد می کنم ساده بپوشم، مرکبی ارزان قیمت ساده استفاده کنم. خفض و اجنه حتی هم للمؤمنین، انبیا اولیا بالهاشون رو بالا نمی بردن که حالا مؤمنین پایین رو برن بالا، نه، یه مقدار پایین تر می گرفتن که بیان پایین. و کانو اقوامن مستضعفین، هم اولیا هم انبیا همشون مستضعف بودن، همشون مستضعف بودن. حضرت سلیمان صلوات الله علیه اول صبح که میشد میرفت در چم یک دی خاصی از این مردم حقوی حقجوی تلحقوی ساده زیست، میرفت میگو بیا با هم گره کم بنشینیم. میگو منم مثل شما هستم، حرفاتونو بزنید. بعدن که با اون حرفاشونو میزدن میرفت میگو حالا مسئولین کشوری بیان باشون حرف بزنن که چطور کشور اداره کنیم. کانو اقوامن مستضعفین، اینا مستضعف بودن. مستضعف با ضعیف فرق میکند. امام زمان علیه السلام بیاد مستضعف ها رو میاره به سر کار. نرید و نمون للذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اگه مستضعف به معنی ضعیف باشد چهارت ضعیف بیاره سر کار چی میشه؟ هستن کشور کشور میشود، دارن اداره کنن. مستضعف اسم مفعول از باب استفعال است، یعنی میخواهن ضعیفش کنند. آدمایی که نون به نرخ روز نمیخورن، آدمایی که حق گوین حق جوین تلخو هستن، اینا رو میخوان ضعیف کنن. امام زمان که بیا سلام داره میگه شما امتحانتون رو پس دادید، در وقتی که مردم طرفدار حزب باد بودن دوروبر این مسئولین مسئولین میدویدن، شما حق و حق جو بودید، شما بیاید با ما کار کنید. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخابه و مخذهم بالمکاره. امتحان کرده خدا اولیا و انبیا را بالمخمسه، با گرسنگی که شکمشون به پشتشون بچسبد، اینجوری گرسنگی ها. در همه خطبه 159 دارد از انبیا که حضرت میگوید، میگه این شئت ثنیت به موسی کلیم الله، ثنیت به موسی کلیم الله، هر دوش میشه بگید. اگر میخوایی خودت برو یک مثال دوم بیار، یا من برات مثال دوم بیارم از موسی بگویم. موسی نبی چه میگفت؟ گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا یه قرآنه، خدایا محتاجم که خیری برای من بفرستی. والله ما سأله الا خبزا یأكله، به خدا قسم فقط یک دانه نان میخواست بخورد. لأنه کان یأكل بغلة الأرض، به خاطر که مدتها از سبزهای بیابان مصرف کرده بود. ولقد کانت خضرة البغل ترا من شفیف سفاق بطنه لهزاله و تشذ بلحمه، چنان لاغر شده بود و گوشتش ذوب شده بود که سبزه بیابانی از روی پوستش همش نمایان بود. امتحانشون کرده خدا با گرسنگی ها. در نامه 45 که حضرت عثمان ابن حنیف دارد، اینا نمونه ای میگه، پر نهج البلاغه از این حرفا. اونجا دارد علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومهی به گرسه، این علی امام شما از دنیا دو تکه لباس دو نان دارد، همین. علاوه اینکم را تقدرون علا ذلک، شما اصلا نمیتوانید مثل من باشید. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، ولی یار من باشید، آدمای با احتیاطی باشید، آدمای پرکاری باشید، آدمای پاکدامنی باشید، آدمای درستکار و محکم کاری باشید. خدا امتحانشون کرده بالمخمسه، با گرسنگی، و ابتلاهم بالمجهده، امتحانشون کرده با کارهای سخت. و امتحنهم بالمخابه، تلاش های سخت امتحانشون کرده با کارهای ترسدار، میدان های جنگی که اونها دیدند. خود حضرت دارد که در مورد خودش فقط واسه توه به نفسه چنان جان فشانی میکردم در مورد حضرت رسول که اون وقتی که پهلوان ها عقب نشینی میکردند. بعد یا دارد که کن ناید رحمت البس تقینا به رسول الله، وقتی زمین و زمان خونین و قرمز میشد ما پناهمون حضرت رسول بود. ببینید اینجوری امتحانات پس دادن و مخذهم بالمکاره، تکانشون داده اینها را، یک مشک دور و تکان میدن کلش بالا میاد، تکان داده اینها را با سختی ها جوهرشون نمایان شده، نبی شدن، ولی شدن. تو راحتی ها مگه بشه اینجور شد؟ تو گرسنگی ها، تو سختی ها، تو مبارزات، تو جنگ ها. خود به 159 آخرش این رو دارد، ولاوه لقد رقعت و رقعت و رقعت، دو جور میشه خود، من وصله زدم این لباس پشمینم را، مدرعه را، حاضری حتی استحییت و من راقه، اونقدر وصله زدم که از وصله زن خجالت کشیدم. لقد قالی قائل، یکی به من گفت الا تنبیض ها ان کنارش بندازده که چه لباسیه. فقل تو اقرب عنی فعند السباحی احمد و القوم و سراب، هر صبح که بشود شبروها مورد تمجیدند. امتحانشون کرده خدا با گرسنگی، با تلاش، با میدانهای مبارزه وحشتناک، با سختی ها. خب نتیجه چه میخواد بگید؟ نتیجه خیلی دلتون خوش نباشد به مال و اولاد. مال دارم، اولادم یار من است، مال دارم، یار دارم. خدا هم اینجوری نیست که معیار خوشش بیاد بدش بیاد اینه که به اون که خوشش بیاد پول بده پست بده، به اون که خوشش نیاد پول و پست نده. علی علیه السلام 25 سال سکوت، ابوبکر عمر عثمان بر سر کار. یعنی خدا از ابوبکر عمر عثمان خوشش میامد. فلا بس نتیجه میگیره. پس شما فلا تعتبر رضا و سخ بالمال و الولد، شما راضی بودن و خشمگین بودن خدا را به این حساب نکنید که طرف پول دارد ولد دارد، این حساب نکنید. ولد نماد و قدرت، باز پول بود، بچه ها حمایت میکردن از پدر، بچه ها برای پدر پول میاوردن، بچه ها اهل کار بودن، مستعد نبودن که اهل مصرف باشن. پس شما هم معیارتون این نباشد که فلانی چون مال و جاه دارد خدا ازش راضی است، فلانی چون نداره خدا ازش ناراضی است. اینو نگید. در همون نام خود به 159 دارد، فلیان ذو ناظرون به عقله. فرمود یه سوال میکنم آقا فکر کنید جواب بدید، فوری نمیخوام جواب بدید، تعقل کنید جواب بدید. اکرم الله و محمدن به ذالک ام احانه، خداوند حضرت محمد صلی الله علیه را با این سختی هایی که بهش داد، با این سادگی که زندگی میکرد، اکرامش کرده یا اهانتش کرده؟ فین قال اهانه فقط کذب والله العظیم و عطا بالافک العظیم. اگر بگی اهانتش کرده که داری دروغ میگی به خدا قسم. اگر بگی اکرامش کرده، خب پس چرا بقیه ایشو ساده زندگی میکنن؟ خدا من بهترین را برای عزیزترینش میخواد دیگه. پس اونه که ضد پیغمبری، قضای متفاوت، شخصیت متفاوت، اینو مطمئن باشید. شما ببینید اگه مرغ دارید یه قضا میخورد، اگه گوسفند دارید یه قضای دیگه میخورد، گاو دارید یه قضا میخورد، سگ دارید یه قضا میخورد. این سب زندگی کردن حضرت رسول اکرام بود. حال اونایی که دیگه راحتند و پرخورند و تنوع خورند و اونا دیگه موضوعشو فرق میکنند، اونا به همشون نزده خدا که توی امتحان نمره قبولی بهشون بده، بعد موقعیت های قبولی بعدی رو بهشون بده. اگر بگوید محمد صلی الله علیه را اکرام کرده، فلی علم بدانید ان الله قد اهان غیره، خدا دیگران رو اهانت کرده، حیث و وسط دنیا لکه دنیا رو پهن کرده براشون، و زباهان اقرب الناس من، ولی کنار کشیده دنیا رو نداده به نزدیکترین فرده که به خدا هست. پس بنابراین فلانی غنیست فلانی فقیره، این معیار نشود که فلانی خدا راضیست یا نه. این حدیث حضرت رو ببینید در نهج البلاغه حکمت 446، الغنا و الفقر بعد الارض علی الله، غنا و فقر رو بعدن بسنجید. وقتی عرضه بشه پیش خدا ببینیم حالا کی غنیست کی فقیر، و داشته های کمه اینجا بماند، بعد مسئولیتش و بدبختیش و حساب جوابش و دوزخش بعدن باشد، او داشته نیست. فرقال سبحانه و تعالی ادامه خطبه، خداوند عزیز فرموده یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین و سارع لهم فی الخیرات. چه فکر میکنند؟ اینی که مال و بنین داده ایم، مال و اولاد داده ایم، به سرعت با شتاب به اونها خیر داده ایم، بلایش اونو نمیفهمن. ارزش ها به مسائل مالی نیست، مسائل مالی مربوط به نیازهای جسمی است. زیادش هم میشه رفاه جسمی، چه بسا روح درگیر این جسم شود، میشه خادم جسم. روح بدتر از جسم میشه چون خادم میشه. خب فلا تعتبر رضا و سخط بالماله ولولد، شما خوشحال بودن و ناراحت بودن خدا را اینجوری نسنجید که مال و اولاد به فلانی داده پس ازش راضیست. جهلن به مواقع الفتنه، از روی جهل به مواقع الفتنه. آقا این جای امتحان هستن، خدا هم فقیر رو داره امتحان میکند با فقرش، هم غنی رو داره امتحان میکند با غنایش. این جاهل کسی که اینجور میگه موارد فتنه و اختبار، اولا فتنه و اختبار. ببینید مال و اولاد باید فتنه هستن، یعنی وقتی انسان مال و اولاد داشت نقطه ضعف داره، پا بزنن رو نقطه ضعف انسان تسلیم میشه. یک فشار بره بچهش میارن، یک فشار بره اموالش میارن، میگه باشه هرچه شما گفتید گفتید. بعد اون دیکتاتور رو هرچه بخوان ادامه کار میدن. فتنه یعنی یوبلی رجالون رجالن علا غیر دین الله. یک ادهی میخوان سر کار بیان، نه اونگونه که خدا میخواد. اگر ما وابسته به مال و اولاد ما بودیم نقطه ضعف داریم و با فشار رو نقطه ضعف اونا به اهدافشون میرسند. نه نمیفهمن آقا اینا موارد فتنه است. بعدم امتحان خداییست. فن موادر قنابل اختار، این موضع ثروت و فقر، اینا موضع فتنه است، موضع امتحان است. حالا ببینم کی بیرون میاد از این امتحان، کی وابسته نیست به این مسائل. خب پس خود فقر، خود غنا این معیار نیست. برید ببینید حالا فقیر خودشو در مقابل غنی باخته یا نباخته. حکمت 398 ببینید، ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبند ما عند الله. چه زیباست، یکی از زیبایی های نهج البلاغه. علی جان از زیبایی های نه این دنیا بگو. این زیبایی دنیا که خیلی هم زیباست، تعجب برانگیزه، اینه که طرف مال دارد، جاه دارد، پست دارد، مقام دارد، اما تواضع دارد در مقابل فقرا. چرا؟ طلبند ما عند الله، میگه من که چیزی ندارم، من چیز دیگه از خدا میخوام. این خیلی زیباست. به پول رسیده، به جاه موقعیت رسیده، خودش رو گم نکرده. و احسن من زیباترشو بگم، تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله، این که فقیران بی توجهن به اغنیا. چرا؟ میگه ما توکلمون به خداست. این کیه که ما توکلمون به این باشد، که کی ما به این باشد؟ تیه کسی که راه گم میکند. فقیر میگه آقا چرا پی فلانی نمیدیم؟ میگه مگر راه گم کرده؟ راه من معلومه، من میدونم کجا برم. این از زیبایی های این روزگار اگر میخواید ببینید. نه پی ما میرویم و نه جاه، نه غم میخوریم و نه نک، نه به اقرار دوستان شادیم، نه به انکار دشمنان دلتنگ. نه به مال کسی بریم آشوب، نه به خون کسی کنیم آهنگ. اگر اینجور هستید از اون زیبایی های این دنیاست که علی علیه السلام در نهج البلاغه مطرح کرده است. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین، خدای عزیز امتحان میکند بندگان مستکبر را. فی انفسه، نه تو توهم انداها، تو فکر خودشون میگن ما چونین ما چنان. خدا امتحان میکند مستکبرین را، میگه من نمیگم یا بزرگن، فی انفسه اونا خیالات هم. چجور امتحانشون میکند؟ به اولیاء و هل مستضعفین فی عیونه هم، به اولیاء و مستضعفش، البته این هم فی عیونه همه، اینا مستکبرین میگن اونا مستضعفن، ما نمیگیم اینا ضعیفند و اونا بزرگ. اونا خودشون میگن. خطبه 37 رو ببینید، قسمتشون میکنم. از ذلیل اندی عزیز، اینا که شما میگید اینا میگن ذلیل، من میگم عزیزند. حتی آخذ الحق له، تا حق رو بگیرم بهشون بدم. والقوی اندی ضعیف، قوی به نظر من ضعیف است. حتی آخذ الحق منه، تا حق ازش بگیرم. پس او که مستکبره تو نگاه خودشه، اگر بقیه رو ضعیف میبینه او نگاه همونه، نگاه منی نیست، واقعیت هم نیست. واقعیت چیست؟ واقعیت اینه، حکمت 432، الولایات و مزامیر و رجال، پوست ها میدان و مسابقه مردان است. آقا رسیدید به مسئولیت، ببینم چه میکنید برای مردم بیچاره. این واقعیت. پس دل امتحان پس میده و رفوزه شدند. اونایی که فکر خودشون بودن بعد از این که به پست و مقام میرسیدن. واقعیت چیه؟ واقعیت حکمت 320 است. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا و اقوات الفقرا، خدای عزیز در میان اموال پولدارها قوتی غنی ها رو واجب کرده. آقا پولش رفته طرف تو. فما جاء فقیر، این عجیبه ها، الا بما منع غنی، هیچ فقیر گرسنه‌ای نیست مگر که یک ثروتمندی جلوشو گرفته، جلو پول او را گرفته. و الله تعالی جده سائل و منزال، خدای عزیز میپرسد، به سؤالشون میگشوند، مؤاخذهشون میکند، جلو پول خرج مردم را گرفته. این واقعیته. پس اینجور نیست که این اگر پول داره خدا دوستش داره، پول داره حق ضعیفه رو خورده. البته مستکبرانشون بلادی هستن، پولم درست در میرن، بازم خدمت هم میکنن. و واقعیت اینه که اون رئیسی حالا باید امتحان پس بده. و واقعیت این است که روایتی داریم، مکرر هم آمدی روایت در جای مختلفی هم آمده، که مسئولین رده بالا رو پل صراط که قرار میگیرند، ان الله یأمر للجسر، خدا امر میکند به همون پل که چه کند، که این والی رو بندازه تو جهنم. وقتی ثابت کرد آدم خوبی بوده بیاد بیرون. این واقعیت هاشه. همه مردم اول مورد سوال قرار میگیرن، اگه بد بودن میرن جهنم. والی ها اول میرن تو جهنم، وقتی ثابت کردن خوبن بیان بیرون. اینا واقعیت هاش. اما اونا به نظر خودشون میگن ما بزرگیم، مردم کوچکن. خدای عزیز بندگان مستکبرش را که به نظر خودشون بزرگن، به اولیاء مستضعفش، اونا به نظر مستکبرین مستضعفن، بله اونا خیلی آقا هستن، خیلی خوبن، خیلی بزرگند، اینا رو امتحان میکنند. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.